سلام، من روشن هستم و شما به قسمت 51 از ناوکست گوش میکنی که در اوایل فروردین ماه سال 1399 ضبط و پخش میشه. چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یووال هراریه. امید ناوکست دور کردن هر گونه تبعیض و خودبرتربینیه. ما اینجا فقط اطلاعات رو انتقال میدیم. ممنون که تو این دوران نشستی تو خونه و داری پادکست گوش میکنی. اگرم سر کاری و جزء کادر بهداشتی درمانی هستی، از طرف خودمون ازت ممنونم که تو این روزای سخت به خاطر ما سر کار هستی. امیدوارم جسم و روانت سالم باشه. دمت خیلی گرم. قوت و سلامت کادر بهداشت و درمان آرزوی همه ماست. تو قسمت‌های قبل از فصل 4 این کتاب به دوران انقلاب علمی رسیدیم و دیدیم که چطور دو عامل مهم دانش و امپراتوری‌ها دنیای امروزی ما رو شکل دادن و تو قسمت قبل هم شروع به بررسی سومین ضلع از این عوامل یعنی سرمایه رسیدیم. حالا تو این قسمت ادامه ماجرای سرمایه رو پی می‌گیریم ببینیم چی میشه. این قسمت کیکی در حال رشد. پس انقلاب علمی اومد و ایده پیشرفت از راه رسید. ایده پیشرفت با این تصور به وجود اومد که اگه ما اقرار به نادونی بکنیم و منابعمون رو روی تحقیقات سرمایه گذاری کنیم، اوضاع رو به بهبود میرن. همین ایده خیلی سریع به الفاظ اقتصادی ترجمه شد. هر کسی که به پیشرفت اعتقاد داره باور داره که اکتشافات جغرافیایی، اختراعات فناوری و توسعه های سازمانی میتونن مجموع کل ثروت، تجارت و تولید انسان رو بالا ببرن. راه های تجاری جدید تو اقیانوس اطلس میتونن بدون آسیب زدن به مسیرهای قدیمی اقیانوس هند رشد کنن و پا بگیرن. میشه بدون آسیب زدن به تولید اجناس قدیمی کالاهای جدید تولید کرد. برای مثال، یکی میتونه یه نونوایی و شیرینی‌پزی تخصصی برای کیک‌های شکلاتی و نون کروسان باز بکنه بدون اینکه باعث بشه نونوایی‌هایی که تخصصشون فقط نون معمولی بدبخت بشن. من میتونم بدون اینکه تو فقیر بشی پولدار بشم. من میتونم بدون اینکه تو از گشنگی بمیری چاق بشم. کل این کیک جهانی میتونه بزرگتر بشه. توی 500 سال اخیر ایده پیشرفت مردم رو قانع کرد تا اعتماد هرچه بیشتری به آینده پیدا کنن. همین اعتماد کردیت یا اعتبار رو به وجود آورد. اعتبار هم رشد واقعی اقتصاد رو با خودش آورد. بعد همین رشد اعتماد به آینده رو تقویت کرد و راه رو برای اعتبار بیشتر باز کرد. اینا یه شبه اتفاق نیفتاد. رفتار اقتصاد بیشتر شبیه ترن هوایی بود تا بادکنک. اما تو دراز مدت با صاف شدن دستاندازا نمیشد به مسیر کلی حرکت اقتصاد شک کرد. امروز روز اونقدر اعتبار تو دنیا وجود داره که دولت‌ها، شرکت‌های تجاری و اشخاص حقیقی خیلی راحت میتونن وام‌های دراز مدتی رو با سود پایین و مبالغ بالا بگیرن که خیلی بیشتر از درآمد فعلیشونه. باور به رشد این کیک جهانی نهایتاً تبدیل به یه ایده انقلابی شد. سال 1776 آدم اسمیت، اقتصاددان اسکاتلندی، کتاب ثروت ملل رو منتشر کرد که احتمالاً مهمترین بیانیه یا مانیفست علم اقتصاد در تمام دوران بود. تو بخش هشتم از جلد اول این کتاب اسمیت بحث تازه‌ای رو پیش می‌کشه و میگه وقتی یه ملاک، یه نساج یا یه کفاش بیشتر از اون چیزی که برای تأمین خانواده‌اش لازم داره سود می‌کنه، با این مازاد سود دستیارهای بیشتری استخدام می‌کنه تا سودش رو ببره بالاتر. هر چی سودش بیشتر بشه، می‌تونه دستیارهای بیشتری استخدام بکنه. اسمیت به اینجا میرسه که افزایش سود کارآفرینان خصوصی پایه و اساس بالا رفتن ثروت و سعادتمندی جمعیه. شاید این به نظرت همچین ایده نابی هم نیاد. ما هممون داریم توی دنیای کاپیتالیست یا همون دنیای سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم که این بحث اسمیت رو پیش فرض قرار داده. ما هر روز تو اخبار اشکال مختلفی از همین موضوع رو میشنویم. ولی این ادعای اسمیت که اصرار خودخواهانه انسان برای افزایش منافع شخصی پایه و اساس ثروت جمعیه، یکی از انقلابی ترین ایده ها تو تاریخ بشره. این انقلابی بودن فقط از نظر اقتصادی نیست، بلکه بیشتر از نظر سیاسی و اخلاقیه. در واقع اسمیت داره میگه که حرص و طمع چیز خوبیه و من با ثروتمند شدن نه فقط به خودم، بلکه دارم به همه فایده میرسونم. اینجا خودخواهی هم نودوستیه. اسمیت به مردم یاد داد که به اقتصاد به عنوان یه موقعیت برد برد فکر بکنن که سود من سود تو هم هست. اینجوری به غیر از این که ما هر دوتامون میتونیم همزمان حال یه تیکه بزرگتر از کیک رو ببریم، تازه بزرگتر شدن تیکه کیک تو هم به بزرگتر شدن تیکه کیک من وابسته است. اگه من فقیر باشم تو هم فقیر میشی، چون من دیگه نمیتونم محصول و خدمات تو رو بخرم. اگه من ثروتمند بشم تو هم ثروتمند میشی، چون که الان دیگه میتونی یه چیزی رو به من بفروشی. اسمیت زد زیر تناقضات سنتی بین ثروت و اخلاق و درهای بهشت رو به روی ثروتمندا باز کرد. ثروتمند بودن هم معنی شد با اخلاق مدار بودن. تو داستان اسمیت مردم با دزدیدن از همسایه هاشون نیست که ثروتمند میشن. اونا با بزرگتر کردن اندازه کل کیک ثروتشون رو زیاد میکنن. خب وقتی هم که این کیک رشد میکنه، فایدهش به همه میرسه. با این حساب ثروتمندا سودمندترین و خیراندیشترین مردم جامعه هستن، چون اونا هستن که چرخهای رشد رو برای همه میچرخونن. البته همه اینا بستگی به این داره که ثروتمندا به جای اینکه سودشون رو با فعالیت‌های غیر مولد هدر بدن، بیان باهاش کارخونه‌های جدید را بندازن و کارمندای جدید استخدام بکنن. واسه همینه که اسمیت هم این قاعده کلی رو مثل یه ذکر مرتباً تکرار میکنه و میگه وقتی که سود زیاد بشه، اون ملاک یا نساج دستیارهای بیشتری استخدام میکنن، و نمیگه وقتی که سود زیاد شد، اسکروج خسیس پولاشو توی صندوقی انبار میکنه و فقط سکه ها رو موقعی میاره بیرون که میخواد بشمردشون. ظهور آداب اخلاقی جدید که میگفت سود باید توی تولید سرمایه گذاری بشه، یه بخش اساسی از اقتصاد سرمایه داری مدرن بود. این کار باعث سوداوری بیشتر میشه که باز دوباره اون سود رو توی تولید سرمایه گذاری میکنیم که بازم سود بیشتری با خودش میاره و قص الهازا الالعبد. راه های سرمایه گذاری هم که خیلی زیادن. میشه کارخونه ها رو گسترش داد و بزرگتر کرد، تحقیقات علمی را انداخت یا محصولات جدید تولید کرد. اما بازم همه این سرمایه گذاری ها باید یه جوری تولید رو بالا ببرن و تبدیل به سود بیشتری بشن. اولین و مقدس‌ترین حکم تو این فرقه نو سرمایه‌داری اینه که سود حاصل از تولید میبایست مجدداً در افزایش تولید سرمایه گذاری بشه. اصلاً برای همینه که به سرمایه‌داری میگیم سرمایه‌داری، چون مکتب سرمایه‌داری بین سرمایه و صرفاً ثروت فرق میذاره. سرمایه تشکیل میشه از پول، کالا و منابعی که روی تولید خابونده شدن. از اون طرف ثروت یا چال میشه زیر خاک یا توی فعالیت‌های غیر مولد حیف و میل میشه. فرعونی که میاد منابع رو میریزه توی کار غیر تولیدی مثل ساخت هرم، سرمایه‌دار نیست. دزد دریایی که ناوگان گنج‌های اسپانیایی رو به غارت میبره و یه صندوقچه پر از سکه‌های براق رو تو ساحل یکی از این جزایر دریای کارائیب چال میکنه، سرمایه‌دار نیست. ولی اون کارگر کارخونه سخت کوشی که یه بخشی از درآمدش رو میبره تو بازار سهام سرمایه گذاری میکنه، میشه سرمایه دار. این ایده که سود حاصل از تولید باید رو افزایش تولید سرمایه گذاری بشه به نظر خیلی بدیهی میاد. اما همین هم برای خیلی از آدمیان تو سراسر تاریخ چیز غریبی بوده. تو دوران پیشا مدرن مردم باور داشتن که تولید کم و بیش ثابت میمونه. پس حالا که ما هر کاری هم بکنیم تولید اونقدری زیاد نمیشه، چرا بیایم سودمون رو بریزیم توی تولید؟ همین شد که اشرافزاده های قرون وسطا اخلاق گشاده دستی رو گره زدن به اسراف آشکار و توی چشاوردن بریز و بپاش ها و همین رویه رو پی گرفتن. اونا درآمدشون رو خرج مسابقات، ضیافت ها، قصر ها، جنگ ها و مؤسسات خیریه و کلیساهای جامع کردن. تعداد خیلی کمی هم تلاش کردن سودشون رو مجدداً روی افزایش تولید زمین‌های اربابیشون یا تولید گندم بهتر یا جستجو برای بازارهای جدید سرمایه گذاری بکنن. جای اشرافزاده‌ها رو تو این دوران مدرن یه طبقه جدیدی از نخبگان و الیت جامعه گرفتن که اعضای اون طبقه معتقدین واقعی فرقه سرمایه‌داری هستن. این طبقه الیت سرمایه‌دار جدید مثل اعیان و اشراف قدیم از دوک‌ها و مارکیس‌ها تشکیل نشدند و جای اونها رو رؤسای هیئت مدیره، معامله‌گرای سهام و کارخونه‌دارها گرفتن. این آدمای با نفوذ بسیار ثروتمندتر از اشرافزاده‌های قرون وسطا هستند و در عوض علاقه خیلی کمتری به بریز و بپاش‌های عجیب و غریب و افراطی دارند و بخش خیلی کوچکتری از سودشون رو صرف فعالیت‌های غیر تولیدی می‌کنن. اشرافزاده‌های قرون وسطا جامه و رداهای رنگارنگ از جنس طلا و ابریشم می‌پوشیدن و بیشتر وقتشون رو هم صرف مسابقات، کارناوال‌ها و مهمونی‌های پرزرق و برق می‌کردن. در مقایسه با اونا، لباسای یک دست و خسته کننده مدیرعامل‌های امروزی به اسم کت و شلواره که اعتماد به نفسشون رو به اندازه اعتماد به نفس یه دسته کلاغ بالا میبره و وقت زیادی هم برای بزن و به رقص ندارن. پرانتز باز، یه توضیح مترجم بدم که نویسنده اینجا با تشبیه اعتماد به نفس مدیرعاملای کتشلوار پوش امروزی با دسته کلاغ‌ها قصد مسخره کردنشون رو نداره. کلاغ یه پرنده خیلی باهوشه که همیشه سرش بالاست و سینش جلو. خیلی هم از چیزی نمی ترسه و اگه یه دسته بشن حتی بزرگ جسته ترین عقاب هم خیلی سخت حریفشون بشه. و خب اون کت و شلوار تیره رنگی هم که اینا می پوشن شباهتی به رنگ پر کلاغا هم داره. پرانتز بسته. این سرمایه گذار نوعی معتقد به مکتب سرمایه داریه. از این جلسه به اون جلسه می دوه و سعی می کنه سر در بیاره که سرمایهش رو کجا بخوابونه و حواسش به بالا و پایین شدن قیمت سهام و اوراق قرضه‌ای که داره هست. آره، احتمالا مارک کت و شلوارش ورساچ است و شاید با جت شخصی این ور اون ور میره. اما این خرجا در مقایسه با چیزی که برای افزایش تولید انسانی سرمایه گذاری کرده هیچن. فقط همین قولهای تجاری ورساچ پوش نیستن که روی افزایش تولید سرمایه گذاری می کنن. مردم عادی و بنگاه‌های دولتی هم تقریبا همین جوری فکر می کنن. توی محله‌های طبقه متوسط چند تا از این بحث‌های سرشامی رو سراغ داری که دیر یا زود به این جدل تموم نشدنی میرسن که بهتر پسندازمون رو تو بازار سهام سرمایه گذاری کنیم، اوراق قرضه بخریم یا ببریم تو بازار املاک. دولت ها هم همینطور، اونا هم تلاش میکنن که درآمد حاصل از مالیات رو روی پروژه های تولیدی سرمایه گذاری بکنن که درآمد آیندهشون رو ببره بالا. مثلا میان یه بندر جدید میسازن تا کارخونه ها بتونن آسونتر محصولاتشون رو صادر بکنن. بعد درآمد مشمول مالیات این کارخونه ها میره بالا و در نتیجه درآمد دولت از مالیات هم تو آینده بیشتر میشه. یه دولت دیگه شاید دلش بخواد بیاد روی آموزش سرمایه گذاری کنه، روی این حساب که مردم تحصیل کرده پایه و اساس صنایع سوداوری مثل فناوری‌های پیشرفته هستن که بدون نیاز به امکانات گسترده بندرگاهی کلی مالیات به دولت میدن. کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری فعالیتش رو به عنوان یه نظریه در مورد چگونگی کارکرد اقتصاد شروع کرد. سرمایه‌داری هم تشریحی بود هم تجویزی، یعنی یه شرح و داستانی از این که پول چطور کار میکنه ارائه داد و این ایده رو که سرمایه گذاری مجدد سود تولید باعث رشد سریع اقتصاد میشه رو هم ترویج کرد. اما سرمایه داری به تدریج به چیزی بیشتر از صرفاً یه مکتب اقتصادی تبدیل شد. سرمایه داری الان شامل یه جور اخلاق و رفتار هم میشه، یعنی یه سری از آموزش ها در مورد این که مردم چطور باید رفتار بکنن، چطور بچه هاشون رو تربیت بکنن و یا حتی چطور فکر بکنن. اعتقاد اصلی کاپیتالیسم اینه که رشد اقتصادی بالاترین خیر و خوبیه، یا کم کمش یه راه توسلی به اون خیر متعالیه، چون که عدالت، آزادی و حتی شادی همه بستگی به رشد اقتصاد دارن. الان اگه از یکی که به مکتب سرمایه داری اعتقاد داره بپرسی چطور میشه عدالت و آزادی سیاسی رو به جاهایی مثل زیمبابوه یا افغانستان آورد، به احتمال زیادی نطق بلند و بالا تحویلت میده که چطور غنای اقتصادی و یه طبقه متوسط در حال رشد و پیشرفت برای رسیدن به سازمانهای دموکراتیک با ثبات ضرورین. و همینطور ادامه میده که باید ارزش‌هایی مثل اتکای به نفس، عقل معاش و صرفه‌جویی و رقابت آزاد تو سیستم سرمایه‌داری رو به اعضای قبایل و طایفه‌های افغان القا کرد و توی ذهنشون جا انداخت. این مذهب جدید تأثیر تعیین کننده ای روی توسعه دانش امروزی هم داشته. بودجه تحقیقات علمی معمولاً یا از طرف دولت‌ها یا از طرف کسب و کارهای خصوصی میاد. وقتی که کاروبارها و دولت‌های پیرو سرمایه‌داری به فکر سرمایه‌گذاری روی یه پروژه علمی به خصوص می‌افتن، اولین سوالاتی که معمولاً پیش میان اینا هستن: آیا این پروژه این امکان رو به ما میده تا تولید و سودمون رو بالا ببریم؟ آیا این پروژه باعث رشد اقتصاد میشه؟ پروژه‌ای که نتونه از پس جواب دادن به این سوالا بر بیاد، شانس خیلی کمی برای پیدا کردن پشتیبان مالی داره. هیچ تاریخی از دانش نوین نمیتونه سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم رو کنار بذاره و به اون نپردازه. در عوض، تاریخ سرمایه‌داری بدون در نظر گرفتن دانش نامفهومه. باور سرمایه‌داری به این که اقتصاد دائما رشد می‌کنه برخلاف همه اون چیزایی هست که ما در مورد این جهان می‌دونیم. خیلی احمقانه به نظر می‌رسه که جامعه‌ای از گورگ‌ها به رشد ابدی منابع گوسفندشون اعتقاد داشته باشن. با این حال، اقتصاد بشر تونسته صرفاً به خاطر این واقعیت که هر چند سال یه بار دانشمندا یه کشف جدید می‌کنن یا یه ابزارک جدید می‌سازن، تونسته در طول دوران مدرن به طور نمایی رشد بکنه و بره بالا. به طور مثال قاره آمریکا کشف میشه، موتور درون سوز ساخته میشه، یا گوسفندهای مهندسی ژنتیک شده به دنیا میان. این بانک ها و دولت ها هستن که پول چاپ میکنن، ولی دست آخر دانشمندا هن که باید برن حسابا رو تسویه بکنن. بانک ها و دولت ها تو چند سال اخیر دارن دیوونه وار پول چاپ میکنن. همه از این وحشت دارن که شاید این بحران اقتصادی فعلی بتونه باعث توقف رشد اقتصاد بشه. پس دارن میلیون ها دلار، یورو و ین رو از باد هوا میسازن. اعتبارات ارزون رو به سیستم تزریق میکنن و به این امید نشستن که تا قبل از ترکیدن این حباب اقتصادی، دانشمندا، تکنسیانا و مهندسا یه چیز خیلی گنده پیدا میکنن تا جور این حباب اقتصادی رو بکشه. همه چی به اون آدمهایی که توی آزمایشگاه هستن بستگی داره. کشفیات جدید در زمینه‌هایی مثل زیست فناوری و نانو فناوری میتونن صنایع بالکل جدید رو به وجود بیارن تا سود حاصل از اون صنایع بتونن پشتیبان تریلیون ها پول الکی که بانک ها و دولت ها از سال 2008 ساختن باشه. اگه آزمایشگاه ها نتونن تا قبل از ترکیدن حباب اقتصادی این توقعات رو برآورده بکنن، همه ما روزای خیلی سختی رو پیش رومون خواهیم داشت. این پایان قسمت 51 از ناوکست بود. خیلی ممنونم که به یه قسمت دیگه از ناوکست گوش دادی. ناوکست تا اینجا شد 73% از کتاب. با توجه به جمله‌های آخر این بخش و به اوضاع فعلی اقتصاد جهان که تحت تأثیر کرونا هم هست، اقتصاد جهانی ضربه سختی خورده و می‌خوره. مؤسسات مختلف اعلام کردن که شوک این موضوع از همه بحران‌ها و رکودهای قبلی اقتصادی بیشتره و سال‌ها طول می‌کشه تا اقتصاد جهانی بتونه خودش رو ترمیم بکنه. آدمو خودش فکر میکنه خب شاید وقتش رسیده باشه یه تغییری تو این مدل از اقتصاد بدیم. اگه دوست داشتی تا جدیتر به مسائل اقتصادی دنیای امروز برسی، پادکست دموکراسی در کار رو گوش بده که اونجا محمد در مورد زیر و بم نظام سرمایه‌داری صحبت میکنه. مخصوصا زمینه این پادکست که دموکراسی در کار پلاسه که تو قسمت 6 و 7 بحث سرمایه‌داری و ویروس کرونا است. هر دو تا پادکست رو میتونی تو همه اپلیکیشن‌های پادکست پیدا بکنی. منم آدرس وبسایت دموکراسی در کار و لینک هر دو تا پادکست رو توی توضیحات میذارم تا راحت‌تر پیدا بشن. بازم از همه کسایی که تو این روزا به خاطر تضمین سلامت مردم میرن سر کار بی‌نهایت ممنونم. ناوکست رو من، روشن به همراه کریشنا به گوشتون میرسونیم. و آرزو می‌کنم تو این روزا هممون قوی باشیم.